ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام کنیم به شما همراهان رادیو فردا در یک شنبه شب ایران نیمه بهمن ماه از هر جایی که با مجله شانگهایی ما همراه هستید. با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده با بخش متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردن. با خبرها شروع میکنیم. مهداد میرآمدی.
با سلام به شما شنونده گرامی. معاون بهداشت وزیر بهداشت اعلام کرد آمار مرگ منتصب و غیر مستقیم آلودگی هوا در سال 95 5000 مورد در تهران و بیش از 20000 مورد در بقیه شهرهای ایران گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، علیرضا رئیسی در نشست خبری روز یکشنبه تاکید کرد که همه کلان شهرهای کشور امروز درگیر آلودگی هوا هستند و مردم باید آمارهای مربوط به آلودگی را بدانند. در همین ارتباط در پی خطرناک شدن میزان آلودگی هوا روز دوشنبه تمام مدارس ابتدایی، پیش دبستانی و مهد کودک های استان تهران تعطیل شدند. مدیر کل محیط زیست استان تهران با اعلام این خبر گفت که به اورژانس تهران نیز آماده باش داده شده است. در این حال از شهروندان این استان خواسته شده که از تردد غیر ضروری خودداری کنند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه درباره معترضان به حجاب اجباری که با نام دختران خیابان انقلاب شناخته می‌شوند گفت افرادی از آنها به دلیل استعمال مواد صنعتی دست به اعتراض زدند. محسنی اژه‌ای در یک نشست خبری گفت که این گروه از معترضان در این حال با یک کار تشکیلاتی و نوعاً برنامه‌ریزی شده از بیرون به حجاب اجباری اعتراض کردند. آقای اژه‌ای شواهدی درباره اظهاراتش ارائه نداد. این مقام قضایی در این حال با تهدید افراد معترض به حجاب اجباری و خانواده های آنها گفت در صورت اثبات رابطه آنها با به گفته او تشکیلاتی خاص، پرونده سنگین برایشان تشکیل و برای خانواده هایشان مشکل ایجاد خواهد شد. او توضیح بیشتری درباره تشکیلات مورد نظرش بیان نکرد. در هفته های اخیر شمار زیادی از زنان و دختران معترض به اجباری بودن حجاب در ایران بازداشت شدند. همزمان با ادامه اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه به دلیل ماها دریافت نکردن دستمزد، 34 تن از آنان به دست نیروهای یگان ویژه بازداشت شدند. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با اعلام این خبر در کانال تلگرامیش نوشت که 4 نماینده کارگران اعتصابی نیز در میان بازداشت شدگانند. اسماعیل بخشی، کرامت پام، رحیم بساک و رمضان علیپور 4 نماینده کارگران روز گذشته پیش از بازداشت بازجویی شده بودند. یکی از کارگران نیشکر هفت تپه در این باره به رادیو فردا گفت که این 34 کارگر بازداشت شده به پلیس امنیت شهرستان شوش منتقل شدند. پیش از این نیز برای 70 تن دیگر از کارگران نیشکر هفت تپه پرونده های قضایی تشکیل شده بود. و مقام های محلی کرد در افرین با متهم ساختن روسیه به همدستی در مرگ غیر نظامیان از قدرت های خارجی خواستند برای توقف تهاجم نیروهای نظامی ترکیه در خاک سوریه مداخله کنند. دولت محلی افرین که به عنوان دولتی نیمه خود مختار از سال 2013 امور اجرایی منطقه را به دست دارد، در بیانیه‌ای که روز یکشنبه صادر کرد به طور خاص از فدراسیون روسیه خواست تا از حمایت از آنچه تروریسم دولتی ترکیه علیه مردم افرین می‌خواند دست بردارد. روسیه که از سال 2015 میلادی دخالت نظامی خود در سوریه را آغاز کرد، همزمان با تهاجم ارتش ترکیه نیروهای خود را از منطقه افرین عقب کشید.
خیلی متشکرم از شما مهداد میرآمدی بود. خبرها را شنیدید از رادیو فردا. درگیری نیروهای امنیتی با تعدادی از دراویش گناوادی در خیابان پاسداران تهران.
بعد دفت آمد آزادانه حق آسایش و آرامش از حقوق بدیهی و بنیادین بشری، اینها این حقوق دراویش رو نقض کردن.
رئیس جمهور ایران گفته تا وقتی تهدیدها وجود داشته باشه بنیه دفاعی کشور افزایش خواهد یافت تا به بازدارندگی برسه.
جامعه ایران اینو میخواد که ما دکترین دفاع ملی داشته باشیم و منافع ملی و وضع اقتصادی جامعه خودمان رو خوب کنیم.
گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری درباره سیاست‌های حجاب، کاهش اقبال عمومی نسبت به حجاب اجباری.
نهادهای اجرایی که باید مقابله بکنن با مسئله‌ای که اونها بهش بی‌حجابی میدن یا بد حجابی میگن، سر باز میزنن از اجرای این قانون.
و مرگبارترین روز ارتش ترکیه از زمان آغاز عملیات در شمال سوریه 7 سرباز کشته شدند.
تأکید فراوان داشتن که با دولت سوریه حتما مذاکراتی بشه که در سایه همین مذاکرات مسئله نبرد در مرزها هم خاتمه پیدا خواهد کرد.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه صدای دیگر اگر با ما بمونید. شب گذشته نیروهای لباس شخصی با تعدادی از دراویش گنابادی در مقابل خانه نورعلی تابنده که قطب این دراویش خوانده میشه در خیابان پاسداران تهران درگیر شدند. بنابر آخرین گزارش‌ها جو منطقه در حال حاضر امنیتی است. هومن عسکری از رادیو فردا در این مورد با کسرا نوری از دراویش گنابادی گفتگو کرده.
برای دومین بار در هفته گذشته است که شب گذشته نیروهای امنیت و بسیجی یا سپاهی در منطقه تردد کردند و اقدام به ایجاد تنش و التهاب کردند و همین امر خب یک موضوع غیرقانونیه، همونطور که می‌دونید خب حق رفت و آمد آزادانه، حق آسایش و آرامش از حقوق بدیهی و بنیادین بشریه. اینها این حقوق دراویش رو نقض کردن. به سبب همین هم خب حضور چشمگیر دراویش در منطقه ایجاد شد در پاسخ به این موضوع که متاسفانه اینها با بیفکری، با بیقانونی عمل کردن حضورشون رو تو منطقه با حالا ترددهای گاه و بیگاه مسلح در ماشین یا مثلا شروع میکردن تصویربرداری فیلم گرفتن از دراویش خب منطقه رو متشنج بکنن که این اتفاق دیشب افتاد و خب حالا مخابره کردیم و اخبارش هم این جمعیت دراویش رو به افزایش گذاشت تا صبح نزدیک های ساعت 7 صبح بود که یک عده از نیروهای یگان ویژه موتور سوار اومدن در منطقه. با وجود اینکه دراویش امروز صبح مجلس دراویش گنابادی بود و بعد دراویش در منطقه بسیار آرام حضور داشتن، تردد در منطقه به راحتی شکل می گرفت، اینها اومدن و شروع کردن به ضرب و شتم دراویش گنابادی. دراویش گنابادی مقاومت کردن، جمعیتشون باز نسبت به قدر چشمگیرتر شد و اعلام کردن به ماموران و حالا سران امنیتی که توی منطقه بودن که ما تا زمانی که امنیت و آرامش منطقه یقیناً برامون حاصل نشه این منطقه رو ترک نمی کنیم و باید شما نیروهاتون رو جمع بکنید. خب حالا فیلم های درگیری ها منتشر شده بود، دیدید که خب یک عده موتور سوار اومده بودن و آثارش رو در شبکه های اجتماعی ملاحظه کردن مردم. پس از این خود نیروهای امنیتی، نیروهای انتظامی نیروهاشون رو از مقابل گلستان هفتم از حوالی منزل دکتر نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی متفرق کردن. البته اخباری هم میرسه به ما که منطقه پاسداران نیروهای نظامی حضور دارن هنوز، اما خب در این منطقه، در حوالی این منطقه الان نیروی نیست.
آیا کسی بازداشت هم شده در این درگیری ها؟
بازداشت ما نداشتیم. البته خب جهگاه پیش میمد که حالا نیروهای امنیتی تو همون اوایل کار قصد داشتن که افرادی رو جلب بکنن، اما خب به واسطه مقاومت درویشان این اتفاق نیفتاد.
یک تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از تعدادی موتورسیکلت که بر روی زمین افتاده. آیا این موتورسیکلت‌ها متعلق به دراویش هست یا به اون نیروهایی که حمله کردند؟
این موتورسیکلت‌ها متعلق به نیروهای انتظامی هست و نیروهای امنیتی که حضور داشتن خب موتورسیکلت‌هاشون رو ترک کردن و از منطقه رو ترک کرده بودن، چون اینها اومده بودن به قصد اینکه ضرب و شتم کنن دراویش رو و با باتوم ضرب و شتم هم کرده بودن. بعد از مقاومت درویشان خب اینها دیدن جمعیت درویش بسیار چشمگیره و ما انتظار داریم با خرد ورزی ماموران امنیتی، با قانون مداری ماموران امنیتی، با قانون مداری نهادهای امنیتی، با مسئولین کشور بیان تو این وضعیتی که حالا هستن خب این جو مرتبتر نکنن، قانون مداری کنن. این قوانین هم قوانین آماره بین المللیه، هم حقوق جاری کشوره. این وضعیتی که اینا ایجاد میکنن، میان دفت و آمد آزادانه شهروندان رو میخوان جلوش رو بگیرن، خب این واقعا خیلی احمقانه هست و طبعا همونطور که عرض کردم اینجا خط قرمز ما دراویش گنابادی و ما اجازه نمیدیم احدی بخواد به این حریم تعرض و تجاوز بکنه.
گفتگوی هومن عسکری رو شنیدید با کسرا نوری از دراویش گنابادی. اما از حسن روحانی رئیس جمهور ایران بشنویم که در توضیح دکترین دفاعی ایران گفته تا زمانی که تهدیدها علیه ایران وجود داشته باشه بنیه دفاعی کشور افزایش خواهد یافت تا به گفته او به مرز بازدارندگی برسه. آمریکا و چند کشور غربی با انتقاد از رفتار منطقه‌ای ایران خواستار محدودیت در برنامه تولید موشک‌های بالستیک ایران هستند. از رضا جمالی بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید تا زمانی که به گفته او تهدیدها علیه ایران وجود داشته باشد به تقویت بنیه دفاعی کشورش ادامه خواهد داد. آقای روحانی که روز یکشنبه در مراسم گشایش چند مرکز فرهنگی مربوط به دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق سخنرانی میکرد افزود که برای دفاع از کشورش از تهیه هر نوع سلاحی و با هر قدرتی دریغ نخواهد کرد.
تا روزی که در دنیا تهدید علیه ما وجود داره ما هموزن برای ایستادگی در برابر هر تهدید جدیدی باید قدرت دفاعیمون رو تقویت بکنیم.
در سالهای اخیر همواره بسیاری از مقامات حکومت ایران موضوع تهدیدهای خارجی را از دلایل توسعه برنامه نظامی و از جمله برنامه موشکی این کشور عنوان کردند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند در گفتگو با رادیو فردا اظهارات روز یکشنبه حسن روحانی را در راستای سیاست جدید دولت آمریکا در قبال حکومت ایران و برجام ارزیابی می‌کند.
جمهوری اسلامی خودش رو در معرض تهدید جدی ایالات متحده میداند. به ویژه با آمدن آقای ترامپ و مواضع تندی که گرفته این تهدید در نظر تهران بیشتر شده، خصوصا در شرایطی که تقریبا میشه گفت برجام از نگاه تهران وضعیت رو بده که لااقل ایالات متحده دیگه توش نیست، الا اینکه امتیازات مورد نظر آمریکا داده شود و از جمله اون امتیازات این هستش که توان موشکی ایران پیوند بخوره به مسئله برجام، شرط بسیار سنگین است که ایالات متحده گذاشته.
رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه همچنین در تعبین دکترین دفاعی کشور مرز نهایی آن را تا قدرت بازدارندگی کامل در جهت مقابله با هر گونه حمله نظامی به ایران ترسیم کرد.
هر قدرتی اگر ما نیاز داشته باشیم در چارچوب مقرراتمون، قوانینمون، فتاوای رهبریمون ما تهیه خواهیم کرد. ما دنبال سلاح کشتار جمعی نیستیم، هم به خاطر تعهدات بین الملل، ما از اونها بالاتر به خاطر فتوای رهبریمون، اخلاقمون، دینمون.
اما دستیابی به توان بازدارندگی مورد اشاره رئیس جمهوری ایران چقدر با شرایط سیاسی اجتماعی و توان اقتصادی امروز ایران قابل حصول است؟ تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در این باره معتقد است.
اتفاقاً آقای روحانی دکترینه در کتابی که نوشته امنیت ملی و منافع اقتصادی ایران، میگه ما باید با جهان و غرب همسو بشویم تا سهم خودمون. این با دیدگاه آقای خامنه‌ای که معتقد است که ما باید با سلطه جهانی در منطقه مقابله کنیم و حتی اونها رو بیرون کنیم متفاوته. منتها آقای روحانی نگاه به رهبری هم داره و یک گفتار کلی میگه. دکترین دفاعی گاه منوط به تقویت دفاع ملیه، گاه این میخواد در خدمت به اصطلاح درگیری های منطقه استفاده شه. این دوتا مسئله است. حالا باید دید آقای روحانی میتوان این رو هم تفکیک کنه، چون جامعه ایران اینو میخواد که ما دکترین دفاع ملی داشته باشیم و منافع ملی و وضع اقتصادی جامعه خودمان رو خوب کنیم. اقدامی که در منطقه به تحریم منجر بشه، به وضع بدتر اقتصادی منجر بشه، جامعه 100% باش هماهنگی نداره. دولتی که بخواد اقتصاد رشد بده نمیتواند وارد تنش‌های منطقه‌ای بشه. اینجاست که این مسئله دکترین دفاع روحانی خیلی کلی است.
رئیس جمهوری ایران در حالی روز یکشنبه اعلام کرد که کشورش برای ساخت هر گونه سلاح مورد نیاز از هیچ فرد یا کشوری اجازه نخواهد گرفت که در ماه‌های اخیر از سوی آمریکا و چند کشور غربی از جمله فرانسه در خصوص محدود ساختن برنامه موشکیش زیر فشار قرار دارد. به اعتقاد حسین علیزاده بخشی از سخنان آقای روحانی میتواند پیامی باشد به سفر احتمالی و آتی رئیس جمهوری فرانسه به تهران.
آقای ماکرون در مسئله برجام اگرچه مخالف با ترامپ هستش، اما در مسئله محدود کردن توان موشکی ایران و از جمله انتقال این توان موشکی به حوثی‌ها شرط جدی داره برای سفرش به تهران. به هر روی سخن آقای روحانی ناظر به این بحث هستش که آیا تهران حاضر هستش شرطهای سنگین آقای ترامپ رو بپذیره یا نه، شرطهایی که از کانال دیپلماسی اروپایی ها مشخصا فرانسه به تهران داره انتقال پیدا میکنه و طرف اروپایی منتظر پاسخ تهران هست.
حسن روحانی روز یکشنبه همچنین از راهبرد جدید هسته‌ای آمریکا انتقاد کرد و گفت با این شرایط هیچ ملتی نمیتواند بگوید که قدرت دفاعی نمیخواهد. دولت آمریکا روز جمعه 13 بهمن با اعلام راهبرد جدید هسته‌ای خود علاوه بر هدف گذاری بر روی روسیه با نام بردن از چین، کره شمالی و ایران آنها را نیز بخشی از تهدیدات بالقوه امنیت ملی خود معرفی کرده است. بر پایه این راهبرد جدید هسته‌ای، ایالات متحده در صدد بازنگری در زرادخانه هسته‌ای قدیمی خود و توسعه سلاح‌های جدید هسته‌ای کم حجم است. این راهبرد جدید هسته‌ای علاوه بر ایران با انتقاد تند چین، روسیه و کره شمالی روبرو شده است. وزارت خارجه روسیه آن را تقابل جویانه و ضد روسی توصیف کرده و چین نیز از آمریکا خواسته به جای توسعه برنامه هسته‌ای به مسئولیتش در راستای خلع سلاح هسته‌ای در جهان عمل کند.
از عملیات ارتش ترکیه در شمال سوریه بشنویم. موسوم به شاخه زیتون که همچنان ادامه داره و بر اساس گزارش‌ها روز شنبه روز دشواری برای ارتش ترکیه بوده. از شاهین بشیری بشنویم.
ارتش ترکیه اعلام کرد 7 سرباز آن کشور طی روز شنبه در جریان درگیری‌های مربوط به عملیات در شمال سوریه کشته شدند. با این حساب روز 14 بهمن ماه مرگبارترین روز برای ارتش ترکیه از زمان آغاز عملیات موسوم به شاخه زیتون تا کنون محسوب می‌شود. از میان 7 سرباز کشته شده 5 تن در حمله به یک تانک ارتش در شمال شرق افرین جان خود را از دست دادند. حمله به این تانک که جزئیات آن مشخص نشده نیز مرگبارترین حمله به ارتش ترکیه از 30 دی ماه به این سو، یعنی از زمان آغاز عملیات در شمال سوریه است. بنابر بیانیه ستاد مشترک ارتش ترکیه به جز 5 سرباز کشته شده در حمله به تانک، یک سرباز در جریان نبرد با شبه نظامیان کرد یگانهای مدافع خلق کشته شده و دیگری نیز در حمله این شبه نظامیان در کیلیس جنوب ترکیه جان خود را از دست داده است. نخست وزیر ترکیه در واکنش به این موضوع تهدید کرده است که شبه نظامیان کرد بهایی دو برابر بیشتر پرداخت خواهند کرد. بنابر گزارش ها ارتش ترکیه در واکنش به رخدادهای روز شنبه بامداد روز یک شنبه 15 بهمن دست به عملیات هوایی شدیدی زده است. بیانیه ستاد مشترک ارتش ترکیه همزمان با گفته‌های رجب طیب اردوغان منتشر شده که اظهار داشته کشورش قصد اشغال بخشی از خاک سوریه را ندارد. قدیر گلکاریان عضو هیئت علمی دانشگاه خاور نزدیک قبرس در تشریح وضعیت داخلی ترکیه پس از این وقایع به رادیو فردا میگوید:
اگر به اظهارات آقای بکیر بزداغ توجه داشته باشیم که دیروز اعلام کردند، علارغم کشته شدن خیلی زیادی در واقع در این جنگ از نظر ارتش ترکیه، در حقیقت به اهداف خود شون رسیدن. اما اگر مقایسه استراتژیکی داشته باشیم بر روی نقشه‌ای که هدف اولیه ترکیه بود تا به امروز، ترکیه به اهداف خودش نرسیده و حتی اگر تغییر محل اسکان نواحی مرزی کلیس و خاتای رو در نظر بگیریم که از دیروز بر اثر خمپاره‌های پرتاب شده از طرف مدافعان حلق سوریه و یای پگه، نشون میده که ترکیه هم در این قضیه حالا در شرایط مخمصه‌ای قرار گرفته. و اگر عطف همین قضیه به مذاکرات تلفنی آقای اردوغان با مکرون رو هم در نظر بگیریم که اهدافش رو اشغال سوریه ندانسته و فقط در رابطه با پاشسازی مرزی در نظر گرفته، به نظر میرسه که ترکیه از این وضعیت در حقیقت سرخورده شده. و دیروز هم که در کنگره حزب جمهوری خلق مطرح بود، دو کاندیدای مهم این حزب که برای رهبری حزب رقابت می‌کردن، آقای گلستارولو و آقای اینجه، تاکید فراوان داشتن که با دولت سوریه حتما مذاکراتی بشه که در سایه همین مذاکرات مسئله نبرد در مرزها هم خاتمه پیدا خواهد کرد و جو فعلی ترکیه در حقیقت تغییر پیدا کرده به روزهای اولیه و مردم از این حادثه احساس سرخوردگی میکنن.
رئیس جمهوری ترکیه در جریان یک سخنرانی در کنگره حزب عدالت و توسعه گفته است عملیات موسوم به شاخه زیتون در افرین و شمال سوریه با هدف اشغال بخشی از خاک سوریه صورت نگرفته است. وی پیش از این در 8 بهمن ماه طی سخنانی در جمع اعضای این حزب گفته بود:
آدم آدم تیم سوریه سنرمزی،
تمام مرزهایمان با سوریه را گام به گام از حضور تروریست‌ها پاک می‌کنیم تا برادران سوریه‌مان که سال‌ها در اینجا پناهنده بودند بتوانند به خانه‌هایشان برگردند.
دولت ترکیه، شبه نظامیان کرد سوریه در گروه یگانهای مدافع خلق و حزب اتحاد دموکراتیک را شاخه ای از حزب کارگران کردستان PKK می‌داند و در نتیجه آنها را گروه‌های تروریستی خطاب می‌کند. آمریکا متحده عمده یگانهای مدافع خلق در نبردها علیه داعش این گروه را یک گروه تروریستی نمی‌داند. از منظر دولت آمریکا اما PKK یک گروه تروریستی محسوب می‌شود. عملیات شاخه زیتون ارتش ترکیه از هشتم دی ماه با حمله به افرین در شمال سوریه آغاز شد. هدف از این عملیات آنطور که اردوغان گفته است پاکسازی مرز سوریه و ترکیه است، جایی که شبه نظامیان و نیروهای کرد در آن حضور گسترده‌ای دارند. عملیات ترکیه بر تنش‌ها میان آن کشور و ایالات متحده افزوده است. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا خواستار خیشتنداری ترکیه شده و گفته است عملیات در افرین ثبات نسبی در این منطقه از سوریه را برهم می‌زند و به تلاش‌های بین‌المللی برای شکست دادن داعش خدشه وارد می‌کند. از سوی دیگر آنکارا از ایالات متحده خواسته است تمامی حمایت‌های خود از یگان‌های مدافع خلق در سوریه را متوقف کند. هفته پیش نیز امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به آنکارا هشدار داد که عملیات علیه شبه نظامیان کرد نباید بهانه‌ای برای تجاوز به سوریه شود. آقای مکرون در گفتگو با روزنامه فیگارو اظهار داشت ترکیه باید با همپیمانان خود همکاری کند و حمله هایش نیز به نبرد با تروریسم محدود شود. دولت ترکیه به اظهارات رئیس جمهوری فرانسه واکنش نشان داده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه طی سخنرانی در کنگره حزب عدالت و با انتقاد از کسانی که مخالف جنگ هستند گفت آنها عملاً به اشغال مناطق از سوی گروه‌های به گفته وی تروریستی رضایت می‌دهند. بنابر گزارش خبرگزاری دولتی ترکیه رجب طیب اردوغان 14 بهمن ماه تأکید کرد هدف از عملیات ارتش ترکیه در شمال سوریه از بین بردن عوامل به گفته وی تروریستی است و نه تصاحب خاک سوریه.
شاهین بشری گزارش میداد. در پی اعتراضات اخیر به حجاب اجباری در شهرهای مختلف ایران که منجر به بازداشت شماری از معترضان شد، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری گزارش رو درباره سیاست‌های اعمال شده حجاب در ایران منتشر کرد. در این گزارش از جمله آمارهایی درباره کاهش اقبال عمومی نسبت به حجاب اجباری مطرح شده. نوشین سید حسینی در گفتگو با آسی امینی فعال حقوق زنان در نروژ درباره این نتایج پرسیده.
ما اطلاعات زیادی در مورد خود این پژوهش ملی نداریم، اما با این حال نتیجه کلی که ما بتونیم از این گزارش و از این تحقیق آیدمون بشه این هست که به مرور در سالهای اخیر که اتفاقا دولت و دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های تصمیم گیری تلاش کردن که مقاومت بیشتری در ترویج و نگه داشتن آنچه که به نام حجاب اسلامی خونده میشه، مثلا در قالب طرح‌ها و لایه‌هایی مثل طرح عفاف و حجاب یا قوانین و مقرراتی که در این حوزه نوشته شده، علارغم همه اونها میل عمومی مردم و میل عمومی زنان به این که از این حجاب اجباری فاصله بگیرن بیشتر شده. نمونه های اون رو اشاره میکنه به کمتر شدن 10% آمار زنان چادری و مقنعه، تمایل به طرح‌های قانونی و اجرای اون از طرف دولت کمتر شده. یک مقایسه میکنه با پژوهشی که قبل از انقلاب صورت گرفته بود و مردانی رو که خواهان ازدواج با زنان محجبه بودن رو مقایسه میکنه و میگه که 25% در اون زمان مردانی بودن که تمایل نداشتن با زنان با حجاب ازدواج بکنن و برمیگرده مقایسهش میکنه به دوران حالا که مقابله و مخالفت با حجاب اجباری سیر صعودی داره.
خانم امینی، در بخش دیگه از این گزارش بر اساس پیمایش و نظرسنجی که در سال 93 انجام شده میگه که بیش از 41% حجاب رو امری فردی دونستن و رعایتش رو الزامی نمیدونن و در ادامه گفته که بنابراین مطالبه اجرای الگوهای مطلوب و رسمی پوشش زنان در جامعه که حداقل 41-50% حجاب رو فردی و اختیاری میدونه بسیار دشواره.
ببینید، ما از اونجایی که یک واکنش یک دستی در حکومت ایران در مواجهه با نه تنها مسئله حجاب، در مواجهه با خیلی از پدیده‌های اجتماعی نداریم و شکاف‌هایی که در خود حکومت وجود داره باعث میشه که واکنش‌هایی که نسبت به مسائل انجام میشه متفاوت باشه. در بخشی از این گزارش یک اشاره خیلی جالب میشه به این که نهادهای اجرایی که باید مقابله بکنن با مسئله‌ای که اونها بهش بی‌حجابی میدن یا بد حجابی میگن سر باز میزنن از اجرای این قانون. ببینید، این نکته خیلی مهمیه، یعنی که مقاومت در برابر اونچه که بعد حجابی میخونن فقط به مردم ربط نداره، دستگاه‌های اجرایی هم دارن در مقابل این واکنش نشون میدن و از اجرای قانون سر باز میزنن. اما اینکه برآیند تصمیم دولت یا نهادهای اجرایی و مسلما نهادهایی مثل نهاد روحانیت، مثل امامهای جمعه، چقدر میتونن این کنش و واکنش ها بر هم تاثیر بگذارن و خروجی اون چه خواهد بود، فقط باید به آینده نگاه کرد و به نظر من به اینکه مردم چقدر مقاومت بکنن در برابر این خواسته.
در بخشی از این گزارش آمده که علارغم گذشت بیش از 3 دهه از انقلاب اسلامی، هنوز رویکرد مناسب برای ترویج حجاب صورتبندی نشده. به نظر شما چرا این اتفاق افتاده؟
من نمیدونم که منظور نویسنده گزارش یا محقق دقیقاً چه بوده، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی از همه امکاناتش، امکانات قانونگذاری گرفته تا امکانات اجرایی و صرف هزینه، استفاده کرد تا به ترویج مسئله حجاب بپردازه، اما نتیجه این مسئله در واقع نتیجه برعکسی بود که انتظار داشت. یعنی اینکه این اعمال فشار از طرف نهادهای سیاسی در حوزه شخصی آدم‌ها و به طور خاص در حوزه شخصی که مربوط به بدن زن و انتخاب زن میشه نتیجه‌ای نداده. حجاب مربوط به حوزه انتخاب و باورهای شخصی آدم‌ها هست و پیوند اون با مسئله قدرت و قدرت سیاسی با مقاومت عمومی و مقاومت مردم روبرو میشه و نتیجه عکس میده.
آسیا امینی فعال حقوق زنان بود در نروژ. نوشین سید حسینی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
از زمانی که نظام اسلامی اومده هیچ کس آسایش نداره، هیچ کس جرأت نمیکنه بگه به چه خدای اعتقاد داره، به چه خطی اعتقاد داره. هر چی که خط شیعه ولایی نباشه آقایون سرکوب میکنن، میزنن، میکشن، داغم میکنن. واقعا جای تأسف داره. دراویش، آدمای به این آرومی، آدمای به این خوبی، من یه سواله، چرا دراویش رو اینا چرا به دراویش بند کردن؟
خواستم بگم بعد از شنیدن این بچه‌های کرمانشاه که در چادر یخ زدن و مردن، توف بر این همه بیرحمی. واقعا فقط مشکل ما حجاب که نیست، مشکل ما این همه بی‌شرفی و بی‌رحمیه. آخه چطور دلتون میاد آقازاده ها دزدا اینطوری ببرن و بخورن و بچاپن و این همه ثروت داشته باشن و بعد این بنده خداها اینطوری کشته بشن و از بین برن؟
من واقعا میخواستم تأسف خودم رو از اینکه در سال 57 به خیابون رفتم و گفتم مرگ بر شاه اعلام کنم. واقعا از این کرده خود بسیار 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 پشیمان هستم و امیدوارم که خداوند مرا ببخشه.
کسی نتونسته لباس زنا رو به زور از تنشون در بیاره، کسی هم نتونسته به زور زور زنا لباس و حجاب بذاره. آج آقا، اگه دخترت بگه من اینو نمی پوشم، تو میگی نه بپوش، دخترتو میزنی، دخترتو میکشی. آقا ملت ایران همشون، کسی اونا رو به زور به کاری اجبار نمی کنه، کسی هم به زور اونا رو از کاری من نمی کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه بریم با سرخط تازه ترین خبرها. محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه درباره معترضان به حجاب اجباری که به نام دختران خیابان انقلاب شناخته می‌شوند گفته است افرادی از آنها به دلیل استعمال مواد صنعتی دست به اعتراض زدند. قیمت دلار آمریکا در بازار ارز ایران بار دیگر با ثبت رکوردی تازه از مرز 4780 تومان گذشت. در حالی که ایران از پرمصرف‌ترین کشورهای خاورمیانه در استفاده از لوازم آرایش است، 63% از این محصولات از طریق قاچاق به بازار کشور وارد می‌شود. گزارش حاکی حضور نیروهای امنیتی و لباس شخصی در اطراف منزل نورعلی تابنده که قطب دراویش گنابادی خوانده می شود در محدوده خیابان پاسداران تهران منجر به التهاب و درگیری در این منطقه شده است. در پی خطرناک شدن میزان آلودگی هوا روز دوشنبه تمام مدارس ابتدایی، پیش دبستانی و مهدهای کودک در استان تهران تهدید شد. و رئیس دادگاه انقلاب تهران اعتراض‌های اخیر علیه حجاب اجباری را قانون شکنی خواند و گفت به شدت با این معترضان برخورد خواهد شد. در ادامه از جریان سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه خواهیم شنید. همطور آخرین خبرهای مربوط به بررسی بودجه 97 در مجلس. سری میزنیم به آلمان و درباره پناهجویان مسیحی ایرانی و افغان خواهیم شنید. از جشنواره فیلم گوتنبرگ هم میشنویم و بعد از اون هم صدای دیگر پخش میشه. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و تعداد دیگری از تشکل‌های کارگری اعلام کردند دست کم 34 کارگر شرکت نیشکر هفت تپه از سوی یگان ویژه نیروی انتظامی بازداشت شدند. بهروز کارونی همکارم که تهیه کننده مجله کارنامه هست روی این موضوع رو پیگیری کرده و با ما در استودیو است. دلیل بازداشت‌ها چی بوده بهروز و آیا خبری منتشر شده در مورد آخرین وضعیت بازداشت شده‌ها؟
سلام آزاده جان و همتون شنوندگان گرامی. بر اساس آخرین خبرها این 34 کارگر پس از انتقال به پاسگاه هفت تپه، پاسگاه نیروی انتظامی هفت تپه به شوش منتقل شدن و باز هم آخرین خبر حاکی از اینه که اونها با دستبند و پابند به دادگستری برده شدن. بعد از اون اطلاعی در دست نیست. حتی معلوم نیست که چه اتهامی علیه اونها وارد شده و دلیل بازداشتشون چیه. البته خب چند تن از همین کارگران از جمله اسماعیل بخشی، یکی از نمایندگان کارگران که چند روز پیش هم از سوی نقابداران مورد حمله قرار گرفت و زخمی شد، بازجویی شده بودند. این خبر اومده بود و از شب گذشته هم سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه هم اعلام کرده بود که این سندیکا و محل شرکت فضای امنیتی پیدا کرده و پادگان شد و یگان ویژه مستقر شده.
کارگران اعتصابی این شرکت، شرکت نیشکر هفت تپه، چه خواسته هایی دارن که با این شرایط مواجه میشن؟
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از زمانی که این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد در اسفند سال 94 با مشکلات اقتصادی مواجه شدند. دستمزدشون به صورت چه ماه به تعویق میفته و هر بار که اعتصاب میکنن یک یا دو ماهش بلکه پرداخت بشه. الان اونها خواستار دریافت 8 ماه پول بن و دستمزد برج آذر ماه و همینطور دو پاداش بهره برداری هستند، ضمن اینکه دستمزد مهر ماه هم به صورت به کارگران رسمی شرکت پرداخت نشده. در این حال اونا خواستار بازگردانده شدن مالکیت شرکت به دولت هستند، ضمن اینکه تاکید کردن امروز در ادامه اعتصابشون که همکاران زندانیشون باید آزاد بشن.
متشکرم از تو بهروز کارانی بود. همکارم خبرهای مربوط به اعتصاب در شرکت نیشکر هفت تپه در خوزستان رو دنبال کرده بود. دست کم 34 کارگر بازداشت شدند. اما در ادامه از بررسی بودجه 97 بشنویم. در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه بر سر افزایش برخی کالاهای عمومی مانند برق و کاهش مالیات حقوق بگیران خرد تصمیم گیری شد. از جواد کوروشی بشنویم.
مجلس روز یکشنبه هم بررسی لایحه بودجه سال 97 را پی گرفت. از مصوبات مهم روز یکشنبه مجلس افزایش سقف درآمدهای مشمول معافیت مالیاتی بود. بر اساس تبصره 6 لایحه بودجه، درآمد ماهانه تا سقف 2,300,000 تومان از مالیات معاف می شود. در کنار این پیشنهاد، کمیسیون تلفیق خواستار کاهش سقف درآمد مشمول مالیات اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و قضات شده بود که رأی لازم را نیاورد. محمد باقر نوبخ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در مخالفت با این پیشنهاد گفت:
دولت با این بند مخالف هست، موجب میشه فشاری به همکارانمون در دانشگاه‌ها، اعضای هیئت علمی، قضات اصلا قابل قبول نیست.
ظاهراً و آنگونه که نماینده بوکان در مجلس به خبرگزاری ایلنا میگوید، کاهش سقف درآمد مشمول مالیات دانشگاهیان و قضات با هدف برقراری عدالت و کاهش تفاوت میان درآمدهای این بخش از کارکنان دولت با دیگر کارمندان دولت بوده است. روز یکشنبه نمایندگان به افزایش بهای برق و آب مصرفی خانوارها در قالب عوارض هم رأی مثبت دادند. برابر مصوبه مجلس، مصرف کنندگان آب در سال آینده برای هر متر مکعب 15 تومان عوارض می‌پردازند. مخالفین تصویب این پیشنهاد را مخالف با عدالت خواندند، در حالی که موافقین افزایش بهای آب را برای جلوگیری از هدردهی آب و تأمین منابع لازم برای ساختن زیربناهای آبرسانی و فاضل آب در مناطق غیر شهری توضیح دادند. یک نماینده مجلس در مخالفت با افزایش بهای آب و برق گفت:
افزایش قیمت آب و همچنین افزایش قیمت برق در این شرایط به مصلحت نیست. اگر دولت میخواد درآمد داشته باشه، بیاد شفاف سازی کنه، هزینه مصرف برقی رو افزایش نده.
محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اما دلیل موافقت با افزایش بهای آب و برق را اینچنین توضیح داد:
اگر اونچه که نظر دوستان هست این هست بشه، هم تمامی
اقداماتی که برای توسعه شبکه برق روستاها داریم انجام میدیم همه متوقف میشه. همین کار نوعی که برای انرژی های نو داره الان دنبال میشه این متوقف خواهد شد.
احمد علوی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در سوئد درباره مصوبات روز یکشنبه مجلس به رادیو فردا میگوید قانون بودجه سال آینده بیشتر واکنشی است به رویدادهای اخیر در کشور و نه سیاستی راهبردی.
از اونجایی که حاکمیت میدونه که فشار زیادی الان بر مردم به خصوص لایه‌های پایین درآمدی جامعه هست و در صورتی که این امتیازات رو نده، یعنی فرضاً درآمد مشمول مالیات رو بالا نبره، با توجه به افزایش خط فقر و اتفاقایی که اخیراً افتاده، یعنی مسئله تظاهرات خیابونی، بنابراین انتظار میره که اگر این کارو نکنه این تظاهرات ادامه پیدا بکنه حتی بیشتر بشه. بنابراین اینجا مسئله بدون اینکه یک نگاه استراتژی باشه بیشتر معطوف هست به اینکه امتیازاتی داده بشه برای خاموش کردن سر و صداها و نه چیز دیگه. اما خب ما میدونیم که در چارچوب حاکمیت و این سیاست اقتصادی این در بلند مدت جواب نداره. در ارتباط با مسئله افزایش قیمت آب و برق هم همین مسئله هست. از اونجایی که حاکمیت، یعنی کسایی که الان در حال به نوعی در رانت قدرت و ثروت و منزلت اجتماعی شریک هستن، اونجا هم میباید به نوعی به هر حال امتیازاتی بدن برای اینکه کل این ماجرا رو به سود خودشون ختم بکنن و نگه دارن این امتیازا رو برای خودشون. و الا پوشیده نیست که در ایران سرانه مصرف انرژی و آب و سایر امکاناتی از این قبیل بسیار بیشتر از سرانه به اصطلاح بین‌المللیه و در صورتی که حاکمیت بخواد اینجوری ادامه بده البته بحران‌های جدی در آینده خواهیم دید.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، نمایندگان مجلس روز یکشنبه همچنین تصویب کردند که مالیات بر ارزش افزوده سیگار، بنزین، سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره به جای واریز به حساب وزارت کشور به حساب سازمان امور مالیاتی واریز شود.
جواد کوروشی نگاهی داشت از آنچه که امروز در نشست علنی مجلس بر سر افزایش برخی کالاهای عمومی مانند برق و کاهش مالیات حقوق بگیران خرد مطرح شد و تصمیم گیری شد. یک اسقف کلیسای پروتستان در برلین به دولت آلمان هشدار داده پناهجویان مسیحی شده از جمله ایرانی و افغان رو به کشورهاشون برنگردونند. به گفته این مقام کلیسایی از 2 سال پیش به این سو قبولی تقاضای پناهجویان نوکیش مسیحی در آلمان به شکل بی سابقه از 100% به 10% کاهش پیدا کرده. از شهرام میریام بشنویم.
تابستان 2 سال پیش که مرزهای آلمان به روی پناهجویان سوری باز شد، متقاضیان پناهندگی از دیگر ملیت‌ها هم از این سیاست درهای باز بهره گرفته و وارد آلمان شدند. همپای افزایش سریع پناهجویان، شمار پناهجویان مسلمان نیز که به دین و آیین مسیحیت پیوستند رو به افزایش گذاشت. اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان تا کنون آمار دقیقی از شمار پناهجویان نوکیش مسیحی منتشر نکرده، ولی با این حال به نوشته اکثر روزنامه‌ها گرایش پناهجویان ایرانی و افغان به ویژه در گرویدن به دین مسیح بیش از دیگر پناهجویان مسلمان بوده. به دنبال افزایش پناهجویان نوکیش مسیحی، اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان بررسی مجدد پرونده این گونه متقاضیان پناهندگی را در دستور کار قرار داد و سپس اعلام کرد در مواردی روشن شده پناهجویان نه از روی ایمان و اعتقاد بلکه برای قبولی درخواست پناهندگی و یا جلوگیری از اخراجشان از آلمان مسیحی شدند. حال یک اسقف کلیسای پروتستان در برلین به نام هانس یورگ فوگت در گزارشی که در روزنامه دیولت منتشر شده گفته اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان تلاش می‌کند هزاران پناهجوی رد شده نوکیش مسیحی را راهی کشورهایی از جمله ایران و افغانستان کند. اسقف کلیسای پروتستان در شهر برلین در این گفتگو به درصد قبولی درخواست پناهجویان نوکیش مسیحی از سوی اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان هم اشاره کرده و گفته در 2 سال اخیر میزان قبولی و پذیرش این گونه پناهجویان از 100% به نحو بی سابقه‌ای به 10% تنزل پیدا کرده. حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان در برلین هم در گفتگو با رادیو فردا ضمن ناچیز خواندن درصد قبولی پناهجویان نوکیش مسیحی این مسئله را نیز با سخت‌تر شدن سیاست پناهنده پذیری دولت آلمان مرتبط دانسته.
این مسئله عوض کردن دین به ویژه در رابطه با ایرانی‌ها و افغانستانی‌ها بیشتر از کشورهای دیگه اتفاق می‌افته و این هشدار مسئولین کلیسای پروتستانت آلمان دقیقاً درسته و به ویژه در رابطه با کسایی که دینشون رو عوض کردن صادقه. این مسئولین به درستی شاهدن که توی این دو سال گذشته شرایط پناهجویان از نظر تقاضای پناهندگی به شدت بدتر و گاهی وخیم‌تر شده. هشدار مسئولین کلیسای پروتستان میگه مثلا تا حدود 2 سال پیش تعداد قبولی های نوکیشان مسیحی 100% بوده، الان نزدیک 90% کاهش پیدا کرده و به حدود 10% رسیده. بایستی دید سخت‌تر شدن مسائل پناهندگی به طور عام شامل حال پناهندگانی که دین هم عوض کردن و اینجا به ویژه نوکیشان مسیحی هم هست.
مسئله مشاجره‌آمیز دیگر میان کلیساهای آلمان و دولت بر سر آن دسته از پناهجویان رد شده است که از ترس اخراج به کلیساها پناه آوردند. به این انسانها در آلمان پناهجویان کلیسایی گفته می شود و در میان آنها اکثرا پناهجویان ایرانی و افغان دیده شدند. دولت آلمان پناهجویان کلیسایی را به رسمیت نمی شناسد ولی کلیساها ضمن حمایت از آنها حتی امکان تلاش می کنند مانع اخراج این گونه پناهجویان شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. روسیه گفته منطقه‌ای در حومه ادلب رو که بر فراز اون یک جنگنده روسی سرنگون شده هدف حملات شدید قرار داده. برخی از نمایندگان پارلمان روسیه خواستار تحقیق درباره راه‌های دستیابی شورشیان سوری به سیستم‌های موشکی ضد هوایی شدند و پیشاپیش البته انگشت اتهامشون رو به سمت آمریکا نشانه گرفتند. پنتاگون اما با رد این گونه اتهام‌ها اعلام کرده وجود موشک‌های زمین به هوا در دست شبه نظامیان رو در برنامه‌ریزی پروازهای ائتلاف ضد داعش در نظر خواهد داشت. از آنا رایسکایا بشنویم.
وزارت دفاع روسیه ویدئویی منتشر کرد که گویا حمله سلاح‌های فوق دقیق به منطقه در استان ادلب را نشان می‌دهد. منطقه‌ای که گفته می‌شود پیشتر بر فراز آن یک سوخو 25 روسی ساقط شده. همزمان یک نماینده دوما که نام وی اعلام نشده به ریا نوستی گفت عملیات نیروهای ویژه ارتش سوریه با پشتیبانی هوایی روسیه در این منطقه ادامه دارد. روسیه میگوید در ادلب علیه تحریر الشام میجنگد که پیشتر با نام جبهه النصره به القاعده وابسته بود. این گروه مسئولیت سرنگونی جنگنده روسی را بر عهده گرفته. وزارت دفاع روسیه شنبه در بیانیه اعلام کرد این جنگنده توسط یک سیستم موشکی ضد هوایی قابل حمل سرنگون شد و هرچند خلبان آن زنده فرود آمد اما در درگیری با تروریست ها کشته شد. خبرگزاری های روسی گزارش دادند نظامیان روسیه و ترکیه برای بازگرداندن جسد این خلبان تلاش میکنند. طبق برخی گزارش ها نام وی رامان فیلیپوف است که پیشتر نظامی اوکراینی بود اما پس از الحاق کریمه به استخدام ارتش روسیه درآمد. گروهی از قانونگذران دوما خواستار بررسی جامعه جزئیات سرنگونی جنگنده سوخو 25 و مطرح کردن این موضوع در شورای امنیت سازمان ملل شدند. یوری شویدکین معاون رئیس کمیته دفاع دوما احتمال داد کشورهای غربی شورشیان را به موشک‌های ضد هوایی تسلیح کردند. در واکنش اریک پیخان سخنگوی پنتاگون گفت آمریکا هیچگاه برای همپیمانان خود در سوریه موشک‌های زمین به هوا ارسال نکرده و نخواهد کرد. او افزود اگر ثابت شود که جنگنده روسی توسط سیستم‌های ضد هوایی دوش پرتاب ساقط شده این تجربه را در برنامه‌ریزی پروازهای هواپیماهای ائتلاف بین‌المللی مد نظر خواهیم داشت. دمیتری گلوخوفسکی تحلیلگر سیاسی معتقد است به جای بررسی جامعه کرملین برای لاپوشانی کردن سرنگونی جنگنده روسی تلاش خواهد کرد.
اولین فکری که به ذهنم خطور کرد این بود که اصلا این کار نیروهای اسد است تا مانع خروج روسیه از سوریه شوند و کرملین را به افزایش حملات علیه مخالفان دمشق وادارند. اما مداخله بیشتر نظامی پس از اینکه مقامات روس پیروزی بر تروریسم در سوریه را اعلام کردند و به دفعات از خروج نیروهای روسی از سوریه خبر دادند، با تبلیغات پوتین در آستانه انتخابات ریاست جمهوریش سازگار نیست. به همین دلیل همان گونه که حملات اخیر موشکی و پهپادی به حمیمیم بدون هیچ رسیدگی به تاریخ پیوست، سرنگونی هواپیمای روسی نیز به سرعت از خبرها حذف خواهد شد.
استان ادلب، مهمترین پایگاه معارضان سوری، مطابق توافق روسیه، ترکیه و ایران جزء مناطق امن است. اما بیش از یک ماه است که ارتش سوریه با همکاری نیروهای وابسته به ایران و پشتیبانی هوایی روسیه عملیات گسترده ای را در آنجا انجام می دهند. این عملیات موجب اعتراض های ترکیه شد که به جای نرسیده. شنبه سخنگوی رئیس جمهور ترکیه تفهم به روسیه برای ادامه عملیات نظامی ترکیه در افرین در ازای چشم بستن به عملیات ارتش سوریه در ادلب را تکذیب کرد و گفت هیچ توافقی که ادلب را بده و افرین را بگیر وجود ندارد. اما ماکسیم شفچنکو، تحلیلگر سیاسی، معتقد است چنین توافقی وجود دارد.
بین روسیه و ترکیه توافقی حاصل شده که میتواند اساس سوریه جدید باشد و بر پایه آن ترکیه منطقه‌ای در شمال سوریه را تحت کنترل خود در میآورد و روسیه غرب سوریه را به پایگاه خود تبدیل میکند. شرق سوریه عملاً تحت کنترل آمریکایی هاست و ایران توجه ویژه به جنوب سوریه و مناطق هممرز با اسرائیل دارد. عملاً این طرح نانوشته طی سال گذشته اجرا شد که طی این مدت آتش‌بس نسبی نیز برقرار شده بود. اما زیاده طلبی های ایران و ترکیه، افزایش تنش بین روسیه و آمریکا و مداخله اسرائیل این ثبات نسبی را برهم زده و اکنون همه این بازیکنان اصلی دستور کار خود را پیش میبرند که باعث تشدید این بحران شده.
روسیه، ترکیه و ایران بیش از یک سال است که در تلاش مشترک ناظر بر آتش بس در سوریه هستند و در آستانه مذاکراتی دارند که نهمین دور آن برای پایان ماه جاری میلادی برنامه ریزی شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
مجله شانگهای رادیو فردا رو با آخرین خبرها مربوط به 41مین دوره جشنواره جهانی فیلم گوتنبرگ ادامه بدیم که یکی از بزرگترین جشنواره‌های سینمایی کشورهای اسکاندیناوی هست. این جشنواره شنبه شب جوایزش رو اهدا کرد، از جمله جایزه 1,000,000 کرونی که یکی از بزرگترین جوایز نقدی جهان محسوب میشه. از محمد عبدی بشنویم، منتقد فیلم در محل برگزاری جشنواره.
شنبه شب مراسم اختتامیه جشنواره جهانی فیلم گوتنبرگ برگزار شد و جایزه دراکن یا اژدها که 1,000,000 کرونه در حدود 100,000 یورو و یکی از بزرگترین جوایز نقدی جشنواره های فیلم در جهانه به بهترین فیلم کشورهای اسکاندیناوی اهدا شد و برنده خوشبخت اون فیلمساز زن جوانی بود به نام گابریلا پیچلر که با فیلم آماتورها تونست این جایزه رو از آن خودش کنه. فیلمی درباره تعدادی نوجوان که مستندهایی رو قراره بسازن درباره شهر کوچکشون تا رونقی باشه برای تجارت شهر. در این مراسم از یک عمر فعالیت سینمایی جولیت بینوش، بازیگر برجسته فرانسوی، تقدیر شد و بینوش که در گوتنبرگ حاضره در مراسم دریافت جایزه اژدهای افتخاری حاضر شد. جایزه اینگمار برگمان که به فیلم‌های اول و دوم فیلمسازان اختصاص داره و تا سال 2007 که برگمان زنده بود تحت نظارت این فیلمساز برجسته سوئدی اهدا می‌شد، امسال به فیلم منیتا ساخته کریستینا پینچیرو اهدا شد و بدین ترتیب برندگان اصلی این شب فیلمسازان زن بودند. صدف فروغی از ایران با فیلم آوا نامزد دریافت این جایزه شده بود. فیلمی درباره یک دختر نوجوان که اسیر جامعه بسته اطراف خودش شده. بهداشت صنایع‌ها سازنده فیلم دیپلماسی شکست ناپذیر آقای نادری که که در جشنواره گوتنبرگ هم نمایش داشت، داور جایزه برگمان بود و گفت که داوران درباره برنده اتفاق نظر داشتند، هرچند فیلم آوا هم یکی از سه فیلم برگزیده اونها در رأی‌گیری بوده. امسال برای اولین بار بخش مسابقه بین‌المللی هم به جشنواره گوتنبرگ اضافه شد، بخشی که البته فعلا بخش کوچکی به نظر میرسه، اما شاید بعدتر بتونه به یکی از جوایز مهم بین‌المللی بدل بشه. در این بخش فیلم اسرافیل ساخته آیدا پناهنده به نمایش در اومد، فیلمی که باز سعی داره تصویری باشه از وضعیت زنان در یک جامعه بسته سنتی. تهران تابو یک انیمیشن تند و تیز درباره وضعیت ایران و در جستجوی ام کلثوم ساخته شیرین نشاط، دو فیلم از فیلمسازان ساکن خارج از کشور بودند که در جشنواره گوتنبرگ نمایش داشتند. جشنواره‌ای که در مجموع 399 فیلم رو در 11 روز به نمایش گذاشت.
محمد عبدی بود، منتقد فیلم در محل برگزاری جشنواره فیلم گوتنبرگ. اما در ادامه میتونید برنامه صدای دیگر رو بشنوید و در این بخش از مسائل و مشکلات زنان بشنوید. ممنونیم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. شب بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان.
پارچه سفید که بالای سر به اهتزاز در آمده و با تکانهای آرام به چپ و راست می رود. این از معدود موقعیت هایی است که این عمل معنای سازش رو تسلیم نمی دهد، بلکه بالعکس به چالش طلبی جدی است. سوژه‌اش می خواهد که دیده شود، جدی گرفته شود و مطالبه ای دارد برعکس سازش رو تسلیم. آنچه در ابتدای دیماه و به ابتکار مادری جوان در خیابان انقلاب تهران آغاز شد و بعدتر در خیابانهای ایران تکثیر شد، یک به چالش طلبی جدی نظام جمهوری اسلامی ایران است. نظامی که در قریب 40 سال تسلطش آرام آرام و بیوقفه بدن زن را تصاحب کرد، برایش قانون وضع کرد و آن را بدل به میدان مبارزه کرد. روندی تدریجی که در برهه‌های مختلف با سکوت جامعه همراه بوده است. سکوتی که نسرین ستوده وکیل دادگستری میگوید نمیتواند ابدی باشد.
جامعه ممکن سالیان متمادی نسبت به یک قانون بد سکوت بکنه، اما برای همیشه نمیتونه یک قانون بد رو بدون کم و کاست اجرا بکنه. به هر حال کنترل بدن زنان و برخورد قیم معابانه با شخصی ترین موضوع زنان که همون حجاب و پوششون هست نمیتونه برای طولانی مدت ادامه پیدا بکنه. همونطور که ما نمیتونیم و این حق رو نداریم نسبت به حجاب هموطنان با حجابمون اظهار نظر کنیم، متقابلا کسانی که به این پوشش معتقد هستن نمیتونن پوشش مورد قبول خودشون رو به ما تحمیل بکنن. اما یادآوری میکنم در تمام جنبش‌های مدنی که خواسته مشابه این خواسته مطرح بوده، جنبش‌ها طی مدت طولانی و با رعایت دو ویژگی، آشکار بودن و مسالمت‌آمیز بودن، به یه نتیجه پایدار رسیدن.
به گواه آمار و ارقام رسمی، در مجموع 29 زن از میان زنانی که به تأسی از نخستین دختر خیابان انقلاب روسری برافراشتند دستگیر شدند. دادستان کل ایران روز 11 بهمن این اقدام زنان و حتی در مواردی مردان ایرانی را حرکتی بچگانه از سر نادانی و فریب خوردگی نامید. علی مطهری نماینده مردم تهران هم اعلام کرد افراشتن روسری توسط چند نفر اتفاق مهمی نیست و در حال حاضر هم نگاهی به پوشش ها نشان می دهد که اجباری در کار نیست. دادستان تهران شهر آغازگر این حرکت نیز دستگیری دومین دختر معترض با نام نرگس حسینی را تایید کرده است، اما گفته است که اطلاعی از میزان قرار وثیقه صادر شده ندارد. نرگس حسینی که گفته می شد در ازای قرار وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شده است، روز شنبه مجددا به دادسرای انقلاب برده شده. قرار وثیقه 500 میلیون تومانی برای ظاهر شدن در انظار عمومی بدون حجاب شرعی صادر شده است. به موجب تبصره اصل 638 قانون مجازات اسلامی، ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در انظار عمومی جرم است و مجازات آن از حبس 10 روز تا 2 ماه و جریمه نقدی از 5000 تا 50000 تومان تعیین شده است. به نظر میرسد جمهوری اسلامی این روزها و با به راه افتادن اعتراض ها به حجاب اجباری با آن برخورد دیگری می کند. مهرانگیز کار، وکیل و مدافع حقوق بشر مقیم آمریکا می گوید وثیقه در جمهوری اسلامی بدل به ابزار سرکوب شده است.
به طور کلی جمهوری اسلامی از یک اصلی به نام مثلا قرار وثیقه همواره طوری استفاده کرده که به نظر می رسه یک ابزاری شده برای سرکوب و بدون اینکه جرم تناسبی داشته باشه با اون مبلغی که تعیین میکنه به نام وثیقه، وثیقه های هنگفت برای جرائم کوچک رو قرار میده و میگیره از آدمی که اونو بر کرسی اتهام نشونده به درست یا به غلط، فقط برای اینکه جامعه رو ساکت و بی صدا نگه داره.
چندی پیش در شبکه اجتماعی توییتر کاربری که از معترضان به حجاب اجباری بود و برای ساعتی دستگیر و به پلیس امنیت اخلاقی در خیابان وزرای تهران برده شده بود، نوشته بود که در این اداره به زنانی که روز چهارشنبه دستگیر شده بودند و سفید پوش بودند گفته می شد که جزئی از طرح ضد انقلابند و در اختیار وزارت اطلاعات قرار خواهند گرفت. چندین ماه است که کمپینی با نام چهارشنبه های سفید از زنان دعوت می کند تا در اعتراض به حجاب اجباری با حجاب سفید به خیابان ها بیایند. مهرانگیز کار، وکیل و مدافع حقوق بشر مقیم آمریکا معتقد است که جمهوری اسلامی در سیاست گذاری هایش به سمتی رفته است که مسئله حجاب را بدل به مسئله امنیتی کرده است.
خیلی غیر خردمندانه حجاب اجباری رو اصل قرار داده، یعنی خودش رو استوار بر اون میبینه. وگرنه مگر ممکنه اینها ندونن نزدیک به 14 هست که زنان ایرانی، حتی بعضی وقتا زنان با حجاب اختیاری ایمانی ایرانی، از حجاب اجباری بدشون میاد. حکومت سیاست گذاری در امر مخصوصا داخلی در سالهای اخیر رو کنار گذاشته و سیاستش مبتنی شده بر لجبازی. یک و دوم اینکه بخش مهمی از طرفدارانش از این سیاست لجبازی نون میخورن، کار دارن و برای کنترل حجاب کلی گزارش های غلط به مقامات میدن. مقامات هم که اصلا اهمیتی به موضوع نمیدن و میگن یک که پارچه چی خب بندازی رو سرت.
محمد جواد اکبرین دین پژوه نیز معتقد است که جمهوری اسلامی به تدریج حجاب را بدل کرده است به ابزاری برای کنترل بخشی از جامعه.
ببینید در سال اول انقلاب بحث بود بین آیت الله طالقانی، آیت الله خمینی و دیگران که حجاب باید اجباری باشه یا نباید باشه، که آقای طالقانی مخالف حجاب اجباری بود و بعداً نقل کردن که آیت الله خمینی هم خیلی اصراری نداشت ولی بعداً متقاعدش کردن که اصرار کنه. همین که اختلاف وجود داشت معنیش این هستش که یک حکم شرعی واضح و روشن نیست که سرش اتفاق وجود داشته باشه. به تدریج اجبار بر حجاب مثل خیلی از اجبارهای دیگه عملا ابزاری شد برای مهار بخشی از جامعه که این بار تاوانش رو طبیعتا زنان ما پرداختن.
یکی از تجلی‌های این تاوان دستگیری، ارعاب و پرونده‌سازی برای زنان است که تحت عنوان بدحجاب در خیابان‌ها متوقف می‌شوند. بر اساس آمار رسمی در سال 92 پلیس با 3,600,000 زن به خاطر بدحجابی برخورد کرده و بیش از 18,000 نفر از این زنان به مراجع قضایی معرفی و محاکمه شدند. رعایت حجاب مد نظر و مورد قبول جمهوری اسلامی اگرچه در خیابان‌های ایران کمرنگ و کمرنگ‌تر شده است، اما همچنان اهرم فشار بر زنان در قلمروهای رسمی دولت نظیر دادگاه‌ها یا ادارات دولتی مشغول به کار است. در شرایط استخدامی در نحوه برخورد با شهروندان زن، زمانی که شهروند خدماتی را از دولت طلب می‌کند. در همه این موارد حجاب می‌تواند بدل به عنصری تبعیض‌آمیز شود. علی‌رغم این محدودیت‌ها و علی‌رغم تلاش‌های جنبش زنان در ایران، حجاب پیش از این هیچگاه بدل به میدان مبارزه نشده بود و کمتر از سوی چهره‌های برجسته جنبش زنان مقیم ایران به عنوان یکی از اولویت‌های زنان مطرح شده بود. نازنین یکی از دختران خیابان انقلاب است که معتقد است حجاب پایه دیگر نابرابری‌های جنسیتی است.
حجاب بقیه حقوق ما را هم تا حدی در بر می‌گیره و ما به خیلی از حقوقمون می‌رسیم. اگر این نگاه منفی که اگر یک زن بی حجاب یا بد حجاب مستحق هر نابرابری و هر ظلم و ستمه، وقتی که این قانون برداشته بشه به کل تمام اون نادیده گرفتن ها و ظلم ستم ها از بین میره و زنها به حقوقشون میرسن.
روز 15 بهمن ماه رئیس دادگاه انقلاب تهران اعلام کرد که معترضین قانون شکنند و با آنها به شدت برخورد خواهد شد. وی گفته است معترضین از آزادی و امنیت موجود در جامعه سوء استفاده می کنند و دست به این اقدامات می زنند. با اینکه هنوز روشن نیست در مجموع چند نفر در ایران در اعتراض به حجاب اجباری روسری خود را برافراشتند، اما بر اساس آمار 29 نفر دستگیر شدند که نشان دهنده برخورد تند جمهوری اسلامی با این اعتراضات است. نافرمانی‌های مدنی ایران به آرامی در بستر خود جاری است و با حرکاتی صلح طلبانه که نظیر آن را در هفته‌های اخیر و در اعتراض به حجاب دیدیم پیش می‌رود و آهسته و پیوسته جمهوری اسلامی ایران را به چالش می‌طلبد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.